أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بلغنا الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين سلام على آل ياسين السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته السلام عليك يا باب الله وديان دينه هدیه منظر مبارک حضرت ولی عصر صاحب الزمان صلوات عنایت بفرمایید برای اینکه دلهامون آماده بشه در این شب از برکات این شب بیشتر استفاده کنیم صلوات بعدی رو بلندتر عنایت بفرمایید من قبل از اینکه بحثمو شروع کنم یه دکتر رو تذکر بدم البته با مسئولین هم هنوز صحبت نکردم من متاسفانه بلیت فردام تقریبا بعد از این یعنی ساعت 10 و 10 دقیقه زودتر از حالاست برای همین احتمالاً با آقای گلچین صحبت کردم فردا اول ما منبر میریم بعدش ایشون مدعی میکنن که ما برسیم خب موضوع بحث ما درباره انتظار بود این مسئله بودش که در روایت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم انتظار فرج مهمترین وظیفه امت دونسته شد و برترین کار بود سوال ما این بودش که انتظار کشیدن یه صبر کردن کاری انجام ندادن چجوری میشه اینی که کاری انجام نمیده کارش از همه کارهای دیگه بیشتر بشه یه بار با ما میگن نماز اینقدر ثواب داره روزه اینقدر ثواب داره امشب مثلا شب نیمه شعبان اعمال متعددی توی مفاتیح اومده گفتن فلان نماز رو بخونید فلان دعا رو بخونید اینقدر ثواب داره یه بار میگن از همه اینا بالاتر انتظار کشیدنه خب عرض ما این بودش که خب انتظار که کاری نیست چرا این از همه بالاتره دیشب یه مطلب عرض کردی اونم این بودش که یه نکته مهم توی عملها نیته نیت المؤمن خیر من عمله نیت انسان از عملش بالاتره و انتظار از مقوله نیت انتظار یه جور نیت کردن برای یاری امام زمان علیه السلام امروز میخواییم سراغ مطلب دوم بریم و اون مسئله ایمانه یه مقداری مثل این که گفتگوها زیاده برای اینکه مجلس یه مقداری بیشتر آرام بشه یه صلوات دیگه عنایت بفرمایید ببینید ما غالبا تصورمون این است که ما یه ایمان داریم یه عمل صالح کدومش مهمتره؟ خیلی ها فکر میکنن اونی که مهمتره عمل صالحه اولا اینکه این دوتاش با هم دیگه است یعنی اینکه ما داریم میگیم کدوم مهمتره معناش این نیستش که مثلا شما میتونی ایمان داشته باشی عمل صالح نداشته باشی یا کسی میتونه عمل صالح داشته باشه ایمان نداشته باشه منتها بین خود این دوتا کدومش اهمیت بیشتری داره تو زندگی ما کدومش اساسی تره یعنی اگه کسی ایمان داشت عمل صالح انجام نداد این آخر عاقبتش خلاصه مشکلش حل میشه یا کسی که عمل صالح انجام داد ایمان نداشت اگه سراغ قرآن خیلی از ما فکر میکنیم عمل صالح مهمتره اما اگه شما سراغ قرآن برید میگه در حالی که دوداش مهمتره اصل و اساس ایمانه اگه کسی ایمان نداشته باشه کافر باشه آخرش جهنمیه اما اگه کسی ایمان داشته باشه حالا گناهی انجام بده توی برزخ توی مواقف قیامت تو موقعیت‌های مختلف کم کم خلاصه اینو پاکش میکنن حتی این پاک کردن دردسر داره ها به این سادگی ها نیست خلاصه حالا آدمو جا میارن اما خلاصه پاکش میکنن آخر اگه ایمان داشته باشیم وارد بهش بشیم ایمان اهمیتش خیلی بالاتر از عمل صالحه اما و اما و اما ایمان، ایمان داریم تا ایمان. یعنی خیلی از افراد فکر میکنن ایمان دارن، اما وقتی پرده ها میره کنار معلوم میشه ای داد بیداد، ایمانی در کار نبود. سوره عنکبوت آیات اولیش سوره ایست که واقعا میخواد ماها رو به فکر ببره. شروع سوره اینه: بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. آیا مردم اینجوری حساب کردن گفتن ایمان آوردیم تموم میشه، ما اینا رو تو فتنه ها نمیندازیم؟ قبل از اینکه من این سوره رو یه مقداری بازش کنم یه نکته دیگه در مورد ایمان بگم. ببینید، ما دیروز که بحث کردیم درباره نیت، گفتیم نیت به معرفته. شما میخوای نیت کنی که یار امام زمان باشی، اولین و مهمترین گامش اینه که بشناسی امام زمانت کیه، به امامتش بشناسی امام زمان رو. اما اگه معرفت داشتی تمومه. اگه شناختی امام زمان واقعا امامه تمومه کارش. امروز میخوایم بگیم نه، تموم نیست، یه چیزی بیشتری میخوایم به اسم ایمان. برای که انسان مؤمن باشه گام اولش اینه که معرفت داشته باشه. اما برخی هستن تو این عالم شناخت دارن، معرفت دارن، اما مؤمن نیستن. سردسته همشون ابلیس، شیطان. ما توی جمعی بودیم گفتیم که، یکی گفتش آقا میشه با جن رابطه داشت؟ گفتم من از دیگران خبر دارم، اما خودم من یکی که با یه جنی رابطه دارم. گفت جدی میگی؟ گفتم متاسفانه آره. گفت با کدوم جن؟ گفتم شیطان. متاسفانه خیلی از ما با این یه دونه جنه ارتباط داریم، همچی سرمون کلا میذاره و فریبمون میده و خلاصه ما رو به سمت اعمال ناشایست میکشونه. خلاصه از شر این جنه راحت شیم دیگه از مشکلات عالم حل. این شیطان خدا رو میشناخت یا نه؟ خدا رو میشناخت. خدا بهش گفت سجده کن بر آدم، سجده نکرد. بعد که گفت سجده نکرد، گفت به عزتت قسم همه رو گمراه میکنم. به عزت خود خدا قسم خورد که میخواد مردم رو گمراه کنه، بس خدا رو میشناسه. آیا شیطان معاد رو قبول داشت؟ میدونست معاد در کاره یا نمیدونست؟ قیامت رو میدونست؟ آره قیامت هم میشناخت. به خدا میگه انزلنی الی یوم یبعثون، خدایا تا روز قیامت به من مهلت بده. پس شیطان هم خدا رو میشناخت هم قیامت رو میشناخت. آیا شیطان نبوت رو میدونست؟ اصول دین چیه؟ اصل اصول دین سه تاست: توحید و نبوت و معاد. توی شیعه میگه اصول دین 5 تاست که دو تا مسئله مال شیعه است، یکی امامت یکی عدله. اما اونی که مسلمونی باش مسلمون میشه توحید و نبوت و معاده. کسی باور داشته باشه خدا هست، پیامبرم پیامبر خداست، روز قیامتی هم در کاره، این میشه اصول دین. شیطان هر صداشو میدونست، نبوت هم میدونست یا نه؟ نبوت هم قبول داشت. چرا؟ چون گفت فبه عزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. گفت خدا به عزتت همه رو گمراه میکنم مگر بندگان مخلص، مگر همونایی که ما بهش میگیم معصومند. یه عده هستن معصومن، شیطان راه نداره بهشون. اینا کیان؟ اینا انبیا و ائمه هستن. یعنی میدونست انبیا هست، نبوت هم خبر داشت، امامت هم خبر داشت. پس شیطان هم میدونست خدا هست، هم میدونست قیامت هست، هم میدونستش که یه عده از انسان ها معصومن، یعنی پیامبرند و امام. میدونست پیامبر امام هست. با این حال به قول قرآن میفرماید کان من الکافرین، شیطان از کافرین بود. پس صرف این که ما بدونیم اماممونو بشناسیم، به امامتش بشناسیم، تمام نیست. باید ایمانم بیاریم. ایمان چیه؟ این سوره عنکبوت که گفتن به ما نشون میده ایمان چیه. ایمان اولین گامش اینه که اذعان کنی، بگی که من اینو قبول دارم.
شما اگه یه مسلمانی باید بگی لا اله الا الله، باید بگی محمد رسول الله، اللهم صل على محمد و آل محمد. و اگه شیعه هستی باید بگی علی و ولی الله. این گفتنه اولین کاره، اما اگه گفتی کار تمومه. توی سوره عنکبوت میفرماید آیا مردم حساب کردن که گفتن ایمان آوردیم تمومه و ما اینها رو به فتنه نمی اندازیم؟ فتنه یعنی چی؟ آن فتنه 88 یا تو نگانن فتنه؟ فتنه به وضعیتی میگن که انقدر پیچیده است، انقدر سنگینه، انقدر ابعاد مختلف داره، خیلی از بزرگ بزرگا زمین میخورن، چه برسه مردم معمولی. فتنه 88 بود میگن فتنه، یعنی معلوم نیست کی حقه کی باطله، این درست میگه اون درست میگه، اوضاع انقدر قاطیباتیه یه عده کله گنده ها هم زمین میخورن. خدا میفرماید شما فکر کردید گفتید ایمان آوردیم تموم شد، ما شما رو دچار فتنه نمی کنیم. ولقد فتن الذین من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. میگه قسم میخورم من خدا که حتما اونایی که قبل از شما بودن ما به فتنه انداختیم تا خدا معلوم کنه کی راست میگه کی دروغگوه. گفته ایمان آوردیم تمام دیگه، همه چی بر وفق مراد؟ نه، تازه اول کاره، تازه مثل این میمونه. شما میگه آقا من سواد دیپلم دارم، میگن سواد دیپلم داری؟ بیا امتحان بده. میری امتحان میدی، اگه قبول شدی معلومه که سواد دیپلم داری، اگه قبول نشدی که میگن آقا دروغ گفتی. حالا وقتی قبول شدی چی؟ میگه آقا من دیپلم که چی، من لیسانس هم سواد دارم. میگن سواد لیسانس هم داری؟ بیا امتحان بده. میری امتحان میدی، یه عده رد میشن یه عده قبول میشن. یکی آقا من اصلا سواد دکترا دارم، من دانشگاه نرفتم اما سواد دکترا دارم، چیکار میکنن؟ امتحان میگیرن. اگه قبول شدی باشه مدرک دکترا هم بهت میدیم، اما بیا امتحانشو بده دیگه، امتحانش علکی نیست. ایمان همین که ادعا میکنی ایمان آوردن، خدا امتحان میذاره جلوی پات. چه امتحانی؟ بعد 4-5 آیه بعد میگه فلیعلمن الله الذین آمنوا ولیعلمن المنافقین. میگه ادعای ایمان کردید دو دسته میشید. آی مردم، اونایی که میگن ما مؤمنیم دو دستن، وقتی امتحان میاد جلو یه دسته راست میگن یه دسته دروغگوان، یه دسته راست راستی مؤمنن یه دسته منافقند، و منافقین از کفار بدترند. یعنی چی؟ اینا رو که میگن میتونی باش جامعه امروزت رو باش تحلیل کنی. آقا چرا جامعه ما اینقدر مشکل هست؟ مگه ما جامعه ما نیومد اسلامی باشه؟ آره جامعه اومد اسلامی بشه و خواستم اسلامی بشه، اما همین که جامعه میخواد اسلامی بشه میدونی چی میشه؟ تو این جامعه یه آدمایی پیدا میشن از کافر بدتر. باورت میشه؟ آقا اسلام از پیامبر که بالاتر نیستی؟ اسلام وقتی که اومد یه عده منافق شدن، خدا گفت منافقین از کفار بدترن، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین از کفار بدترن. اگه اسلام بیاد تو جامعه یه کسی مثل ابو لهبه، یه کسی مثل ابو جهله، یه کسی هم میشه معاویه. معاویه بدتری یا ابو جهل؟ این سخته. معاویه اسم اسلام میاره، شعار اسلام میده. یزید بدتره یا ابو جهل؟ یزید گفت من خلیفه مسلمینم. ولی ما کیو همیشه لعنت میکنیم؟ یزید رو لعنت میکنیم دیگه. اینقدر که ما یزید رو لعنت میکنیم نمیریم ابو جهل رو لعنت کنیم. چرا؟ چون منافقین از کفار بدترن.
خدا میگه فکر کردی راحت گفتی ایمان آوردن تمومه؟ ما دچار امتحان تو نمی کنیم؟
من موضوع بحثم یادم نرفت ها، من موضوع بحثم انتظار امام زمانه. میخواد میگیم انتظار چرا اینقدر ثوابش بالاست؟ چرا گفتن برترین عمل انتظاره؟
چون انتظار از مقوله ایمانه.
ایمان آوردن غیر از عمل صالحه. یه ایمان میاری یه عمل صالح انجام میدی، اما اون ایمانه از همه اعمالت مهمتره.
خود اون ایمانه مهمتره به شرطی که راست باشه.
اصلا ما عمل صالح انجام میدیم که معلوم بشه راست راستی ایمان داشتیم.
خدا ما رو تو فتنه ها میندازه. ببین امام حسین علیه السلام فتنه ای در زمانش رخ داد، یعنی آزمایش سنگینی رخ داد. مردم کوفه گفتن ما ایمان آوردیم. خدا میگه مطمئنی؟ امام حسین گفت مطمئنی؟ مسلم میفرستن ببین راست میگی یا دروغ میگی. وقتی فرستادش گفتن نه ما راست میگیم. خدا گفت مطمئنی؟ باشه. اومدن، امام حسین اومد، فتنه رخ داد. این فتنه که رخ داد چی شد؟
فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن المنافقین.
خدا یه کاری کرد در طول تاریخ معلوم شد کی راست میگفت کی دروغ میگفت. تو حادثه کربلا برید بخونید چه آدمایی بودن. میدونستی این شمر ملعون یه زمان تو لشکر علی علیه السلام بوده؟ باورت میشه؟ شبس ابن ربعی، سریال مختار رو دید یا نه؟ اون شبس، شبس تو سریال مختار جز کسایی که تو لشکر علی علیه السلام بوده، تو لشکر امام حسن هم بوده. باورت میشه؟ وقتی فتنه رخ میده یک کسایی مثل شمر معلوم میشن تو عالم، یک کسایی مثل شبس دستشون رو میشه تو عالم. قرار امام زمان بیاد، قرار ما منتظر امام زمان باشیم. منتظر امام زمان یعنی ایمان داره به امام زمانش. ایمان داره به امام زمانش یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی راست راستی قبول داره. راست راستی قبول داره چی کار میکنه خدا؟ میفرماید احسب الناس ایت رکو ای یقولو آمنا و هم لا یفتنو. ما شما رو دچار فتنه نمی کنیم؟ بعد برید تو روایات ببینید چه خبر فتنه های آخر الزمان. ما منتظر ظهوریم انشاءالله. چی دیدی خدا رو؟ یه بار دیدی همین فردا روز جمعه است دیگه، وعده دادن به ما روز جمعه امام زمان ظهور میکنه. چی دیدی خدا رو؟ یه بار دیدی فردا ظهور کرد؟
اگه فردا ظهور کرد امشب باید بارتو بسته باشی. یوم لا ینفع نفس ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا.
روزی که ایمان آوردن دیگه فایده نداره اگه قبلا ایمان نیاوردی یا تو ایمانت یه خوبی کسب نکردی.
آدم اول که این آیه رو میخونه فکر میکنه درباره قیامته، بعد زیارت آل یاسین که میخونه میبینین که در وصف امام زمان، در وصف روز ظهور گفتن یوم لا ینفع نفس ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. آقا روز امام زمان ظهور کنه دیگه وقت ایمان آوردن نیست، باید قبلش ایمان آورده باشی، باید قبلش منتظر باشی. منتظر یعنی کسی که ایمان داره، باور داره، منتظره، واقعا منتظره.
وقتی امام زمان علیه السلام بیاد، روایت داریم از میان امت یخرج منها، یه صلواتی فرستید.
امام صادق علیه السلام میفهمد از آخر جا اسم امام زمان میارن که بگم بعد بلنشیم اسم نمیارم. میگه از آخر جا امام زمان خرج من هذا الامر من کان یرا انه من اهله. آی بچه شیعه ها مواظب باشید. و دخل فیه شفع عبدت شمس و القمر. میگه امام زمان که بیاد امتحانای خدا که بیاد وسط، شما نگاه میکنی میبینی یه عده آدم های مدعی. خدا عاقبت ما رو به خیر کنه انشاءالله. من الان دارم ادعا میکنم دیگه، من دارم ادعا میکنم امام زمانی هم دیگه. میگه یه عده آدم مدعی که ادعا میکرد من امام زمانی هم از دین خارج میشه، یه عده آدم هایی که شما فکر میکنی این خورشید پرسته، این ماه پرسته، اینقدر از نظر شما پرته. شفا عبدت شمس و القمر، مثل خورشید پرستا، نه که خورشید پرست بشه. یعنی شما تو جامعه نگاه میکنی میگی آدم که ایمان نداره این آدم مثل بت پرستاست. امام صادق علیه السلام میگه اون فتنه ها که رخ بده امام زمان بیاد، برخی ها که میگفتن آقا ما امام زمانی هستیم، اینا میرن بیرون، برخی از اونایی که شما باورت نمیشه میان تو. چی کار کنیم؟ باید منتظر باشید. انتظار امتی افضل و اعمال امتی انتظار و فرج. انتظار یعنی از حالا آماده باش. ببین شما یه بار منتظر مهمونی، آقا کسی که منتظر مهمونه خونشو مرتب میکنه، یه آب و جاروی میکنه خونشو. نمیشه بگی من منتظر مهمونم همه چی هم وسط اتاق بلوه. آقا یه بار شما منتظری دشمن حمله کنه، خبر دارن ده شما الان وسط جنگین، الان خبر دارن داعش مثلا اومده بندر عباس، شما منتظری یه جا رو منفجر کنن، چیکار میکنن؟ دم همه مسجدها و حسینی ها یه چهار تا مأمور میذارن افرادو بگردن. اگه منتظری، منتظری هنوز چیزی رخ نداده، اما اولین نکته منتظر اینه که خبر رو باور میکنه. وقتی باور کرد متناسب با خبره یه کارایی میکنه، یه چیزی میکنه. اگه داعشی اومد غافلگیر نشه، اگه مهمانش اومد غافلگیر نشه. انواع انتظارا داریم دیگه، تو هر انتظاری باید ببینی منتظر چی هستی. منتظر امام زمان هستی، امام زمان بیاد چیکار کنه. آها، امام زمان بیاد چیکار کنه، بعد بفهمی امام زمان خواهد چیکار کنه. امام زمان بیاد سر بنده رو بزنه، آه من چجوری دارم زندگی میکنم؟ من یه جوری زندگی میکنم وقتی امام زمان علیه السلام اومد اول همه سر منو نزنه؟ نه که سوزن چی؟ تو که میرفتی بالای منبر اینجور خوب حرف میزدی زندگیت این بود، حلال حرامت این بود، حرف زدنت این بود. من میتونم جواب امام زمانو بدم؟ اگه تونستم جوابشو بدم منتظرم. بعد ایمان بیاریم. اولین نکته، این دومین نکته بحث انتظار، بحث این است که ایمان بیاریم. و برای همین است که فتنه های آخر زمان یکی پس از دیگری داره میاد و میاد. و منتظر باشید اگر داریم به سمت ظهور میریم. آیه قرآن سوره جن آیه 16 رو برید بخونید. و علو استقامو علی الطریقه. من قبل از اینکه آیه رو بخونم یه آیه دیگه میخونم، احتمالاً شنیدید این آیه رو. آیه که شنیدید اینه احتمالاً: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره. آقا کسایی که گفتن ما خدا رو قبول داریم، ایمان آوردیم و وایستادن روی حرفشون، کم نیاوردن، استقامت به خرج دادن، ما فرشته ها رو میفرستیم سراغ اینا. فرشته ها میگن ناراحت نشید، نگران نشید، از دشمن نترسید، ما با شماییم، ما دوست شماییم، بشارت میدیم شما رو به بهشت. خب حالا این فهمید، اگه گفتی ایمان آوردم روش وایستادی، فرشته ها میان دور و برت. اما چی میشه؟ اما بریم سوره جن آیه 16 سوره جن. و ان لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا. و آن کسانی که استقامت کردند در این راه، ما آب گوارایی بارها خواهیم نوشاند، ما نعمتها رو سرازیر میکنیم بهشون، ما برکت میدیم، ما لطف میکنیم. این انقلاب ما اینجوری بود دیگه، از دست دشمنی رها شدیم. اما بعدش چی؟ بعدش چی؟ آیه 17 لنفتنهم فی، میدونه ما این نعمت ها رو میدیم که چی بشه؟ که فتنه بعدی رو بفرستیم. خدایا نداشتیم، خدایا ما استقامت به خرج دادی که دوباره فتنه کنی؟ مگه شما ادعا نکردید منتظرید؟ منتظر یعنی لیاقت پیدا کرده امام زمان ظهور کنه. خدا یه بار امام حسینشو خرج کرد، دیگه قرار نیست دومینم خرج کنه. بعد مطمئن بشه شما میتونید از فتنه های اون زمان سر بلند بیرون بیاید. بر همین اگر استقامت کنید ما شما رو دچار فتنه می کنیم. چرا؟ آیه اول سوره عنکبوت که اول بحثم خوندم داره میگه چرا فتنه می کنیم. چون شما ادعای ایمان کردید، چون شما گفتید ایمان آوردم، چون شما گفتید ما منتظریم. خب ما میخواییم ببینیم راست میگید یا دروغ میگید، میندازیمتون تو فتنه. خب آقا اگه فتنه رخ داد چی کار باید بکنیم؟ خب بازم باید استقامت کنیم دیگه، مگه نه؟ باید وایسیم پاش، باید وایسیم پای امام زمانمون، باید بگیم آقا ما همچنان منتظریم، ما خسته نشدیم از دین، ما میدونیم وضع سخته اما کم نیاوردیم. خب اگه کم نیاری چی میشه استقامت کنی؟ و انلوست دوارش تکرار میشه، و انلوستقامو علی طریقه لأسقیناهم ما انقدقا، یه نعمت گوارای دیگه بهتون میدیم. خب دادی چی میشه؟ دوباره میشه ولی نفته نهانفی. خدایا ما رو گرفتی یعنی چی کارا؟ یعنی تو خلیفت اللهی، چرا باور نمی کنی خودتو؟ یعنی ما ز ملک برتریم، از فلک افزونتریم، زیندو چرا نگذریم؟ مقصد ما کبریاست. آقا ما نیومدیم یه دنیای زندگی کنیم بخوریم و بخوابیم و تموم بشه، ما اومدیم از فرشته ها بزنیم بالاتر. یعنی باور کنیم خودمونو، ما قرار یار امام زمان بشیم. یار امام زمان رو یه بار به ما نشون دادن عاشورا، یارای امام زمان چجوری بودن؟ مثل اصحاب حسین، اینا یار امام زمان بودن. هستی یا نیستی؟ ادعا میکنیم منتظریم. منتظر یعنی منتظر امام. یه بار تو تاریخ منتظرهای امام امتحانشون رو بس دادن، کوفه، باز دمشون گرم 40-50 تا قبولی دادن، 70 تا قبولی دادن، دمشون گرم، آفرین. ما میخواییم این دفعه 313 تا قبولی بدیم. این کارش سختره، میخواد کل جهان رو آباد کنه. کی پای کاره؟ خب به فتنه میندازنت، کم آوردی، اما کم بیاریم چی میشه؟ اما کم بیاریم چی میشه؟ ادامه همین سوره جن توضیح میده به اگه کم بیاری چی میشه. لنفتنهم فی، تا دچار فتنتون کنیم. و من یعرض عن ذکر ربهی نسلک عذابا صعدا، و کسانی که کم بیارن. ببین چی بود؟ گفتی ربنا الله، گفتی خدا رو قبول داریم، گفتی ایمان آوردیم، خدا استقامت کردی، خدا دچار فتنت کرد. استقامت کردی نعمت میده دچار فتنه میکنه، استقامت کردی نعمت میده دچار فتنه میکنه. کم بیاری میدونی چی میشه؟ نسلک و عذابا سعدا، عذابا سعدا یعنی عذاب تصاعدی. به ما انواع عذاب داریم تو قرآن، یه عذاب علیمه یعنی دردش زیاده، یه عذاب مهینه یعنی خار میشی، پس میشی، آبرود میره، یه عذاب عذاب سعده، عذاب سعد یعنی تصاعدی. تصاعدی میدونی یعنی چی؟ یعنی من الان از اینجا بیفتم پایین یکم دردم میاد، اما بالای سخت بیفتم تو حیات چی؟ پام میشکنه. اگه از بالای برج میلاد بیفتم پایین چی؟ دیگه هیچی. عذاب سعد یعنی این، یعنی یعنی اگه خیلی بری بالا زمین خوردنت خیلی وحشتناکه. این تاریخ انقلاب ماست، تاریخ اسلام ها. تعجب نکن برخی خیلی خیلی بزرگان زمین میخورن. اینه، ما قرار آماده بشیم، قرار معلوم بشه. به قول امام صادق علیه السلام، لتو غربلون نغربلتن و لتو بلبلون نبلبلتن حتی ما بقیه من الف واحد. میگه بذار غربل امام زمان بندازه. این غربل که دیدید چیه دیگه، شنو غربل میکنن. این غربلشو که انداخت از هزارتا یکی در نمیاد. ما منتظر امام زمانیم. اگه منتظری، دیشب گفتیم شرط اولش اینه که نیت کنی بشناسی کیو میخوای منتظرش باشی. امروز داریم میگیم شرط دومش اینه که ایمان بیاری، و اگه ایمان آوردی بدونی که ایمان آوردی به فتنه میندازنت. نترسی از سختی ها، نترسی. توی فتنه چیکار میکنن مردم؟ دو دسته میشن. همین سوره عنکبوت برید بخونید، خیلی قشنگه. من تطبیقاتم برای خودمون بکنیم. من یه کانالی دارم روزی یک آیه توش بحث میکنم تو تلگرام، عمرش یک آیه است. حالا میتونید پیداش کنید تو سایت منم آدرسش هست. رفتم این سوره عنکبوت این چند تا آیه رو همه رو یکی یکی بحث کردم توش. ببینید آیه 7 سوره عنکبوت میگه اینایی که دیگه فتنه ها رو تموم میکنن تا آخرش میرن، آخر دو دسته نهایی داریم. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سیئاتهم ولنجزینهم احسن الذی کانوا یعملون. ایمان بیار، عمل صالح انجام بده، رد کن فتنه ها رو، رد کن فتنه ها رو، وایس پای کار. میدونی خدا چجوری باید معامله میکنه؟ نه چجوری معامله میکنه؟ میگه اولا هر چی بدی داری پاکش میکنم. آقا ما آدم ها آدم های جایز الخطاییم، خلاصه گناه هم میکنیم. میگه من خدا حواتو دارم، قصتشو نخور. اشتباه کردی؟ حواس با من. همه بدیاتو پاک میکنیم. دومی شیرین تره. دومش اینه که میگه که میدونی وقتی هم روز قیامت میخوام جزا بدم چجوری جزا میدم؟ به احسن عمل جزا میدم. میدونی یعنی چی؟ سادش کنم. ببین چقدر تو عمرت نماز خوندی؟ مثلا من 40 و چند سالم، 30 و خورده سال حداقل نماز خوندن دیگه. از دیگه بچه که بودیم 5-6 سال اول که نمیخوندی، بچه بودیم. توی 30 و خورده سال که نماز خوندی، نگاه میکنم به نمازا، ببینم کدوم نمازت بالاتر از همه بود. همه نمازاتو با اون نماز ثواب میدم. تو صدقه دادی، کدوم صدقه اخلاصت بالاتر از همه بود، بیشتر از همه دادی؟ من همه صدقاتتو اونجوری حساب میکنم. تو روزه گرفتی، کدوم روزه خیلی 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 باحال بود؟ تو پای کار من وایسا، من همشو اینجوری باهات حساب میکنم. تازه اینا چیزاییست که حساب میکنم، اونایی که حساب نمیکنم و نمیتونی بفهمی، برای همین نمیتونم بهت بگم. خدا میگه فلا تعلم نفس ما اخفی لهم قرة اعین. نمیدونی چی خدا قایم کرده برات. همچی که بهت بدن چشات روشن میشه، کیفی میکنی تو عالم. طرف رفت سراغ امام صادق علیه السلام، عرض کرد آقا میگن کسانی که مؤمنن خدا رو قبول دارن از مرگ نمیترسن. من انصافا از مرگ میترسم، ولی من شما رو خیلی دوست دارم و من همه کارام هم ردیفه، اما میترسم نکنه من مؤمن نیستم، منافقم. حضرت تو آخه تو نمیدونی چه خبره. گفت نمیدونی چه خبره. میشناخت، از اون یارای درست حسابیش بود. گفت اینا مشتاق، الان تو همین سوره عنکبوت اینو یه آیهش نخوندم، میگه من کان یرجو لقاء الله فان اجل الله لآت. اون مؤمنایی که استقامت دارن میکنن، امید دارن به مرگشون، دلشون میخواد بمیرن. آره یعنی دلشون میخواد شهید بشن، شهادت طلبن. رأس شهادت طلبا حضرت امیرالمومنین علیه السلام. والله لبن ابی طالب آنس بالموت من الطفل به ثدی امه، به خدا قسم پسر ابو طالب انسش با مرگ بیشتر از انس بچه شیرخوارست با پستان مادرش. من عاشق مرگم، من منتظرم. تو خطبه متقی میگه نه، من شیعیان من اینجوری هم لولا آجال الله لفی کتب الله علیهم لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفت عین خوفا من العقاب و شوقا من الثواب. اگه خدا مرگ رو براشون مقدر نکرده بود، اینا پریده بودن رفته بودن، نمیتونستن توی دنیا بایستن. این رفت گفت آقا من اینجوری نیستم، من میترسم از مرگ. آقا گفت میدونی چرا میترسی؟ گفت چرا؟ گفت چون خبر نداری. آقا دلت میخواد آقا رسول الله رو ببینی؟ که دلش میخواد. آقا دلت میخواد امیرالمؤمنین رو ببینی؟ آقا دلت میخواد امام حسن علیه السلام رو ببینی؟ آقا دلت میخواد 14 معصوم با هم دیگه ببینی؟ اون لحظه مرگ مؤمن که میشه، میبینی همشون اومدن بالای سر مؤمن، بعد بهش میگن مؤمن میخوای وایسی دنیا وایسا، میخوای بیای بیا با ما داری میری. کیه که نره؟ کیه که نره؟ اگر مؤمن بشیم با همون این کارا رو میکنن، اگه باورشون کنیم اونا باورمون میکنن، میان هوامونو دارن. یه رفیقی ما تو شاهرود داریم، شاید سال قبل هم اینو گفته باشم، این خاطره خیلی من خوشم میاد ازش. ایشون خیلی از این امام حسینی هست و پدرش هم مثل خودش اینجوری بود. گفت پدرم اون لحظه مرگش که شد، ما دور بسترش جمع بودیم، بچه ها اینا همه جمع بودیم، بعد میگفتش که این چیز شد، هی مرتب گفت ذکر امام حسین میگفت، همیشه کلن تو عمرش همش ذکر امام حسین میگفت و السلام علیکم یا عبدالله میگفت اینا. گفت تو حالت دیگه حرف نمیتونست بزنه، مثلا یه یکی دو روز بود دیگه زبونش هم بند اومده بود، حرف هم نمیتونست بزنه. گفت یه دفعه به ما اشاره کرد منو بلند کنید. گفتیم چیه؟ تو که نباید بعد خوابیده باشی. گفت اشاره کرد بلندم کنید. گفت بلند شد نشست، گفت السلام علیکم یا ابا عبدالله، بعد از دنیا رفت. ما یقین کردیم آقا اومد بالا سرش، آقا میان بالا سرمون. بهش میگن میخوای بری یا نه؟ میگه از خدامه. امشب شب نیمه شعبانه، بذارید یک چند تا جمله. حالا ما میخواییم صحبته حالی با صحبته شاد بکنم، شادیمون به اهل بیت دیگه چیکار کنیم؟ ما شادیمون با اهل بیت اینجوریه. بذارید یه حدیث بخونم صفا کنید، ببین اگه منتظر باشی چی میشه. این حدیث رو سعید ابن جبیر از اصحاب خاص اهل بیت، خیلی آدم با صفای این سعید، از امام سجاد علیه السلام نقل میکنه که امام سجاد میگه امام حسین علیه السلام برای ما تعریف کرد، که امام حسین میگه امیرالمؤمنین برای ما تعریف کرد، که امیرالمؤمنین میگه پیامبر برای ما تعریف کرد. ببین اینا علم غیب دارن، اما برخی مطالب انقدر مهمه، خود امام سجاد میتونه از اول مسئله رو بگه، اما میخواد بگه ببین بابای منم اینو به من گفت، ببین امیرالمومنین هم گفت. خیلی مطلب شیرینه، یه حدیث خیلی طولانیه درباره غیبته. بعد میگه که حضرت که داستان حضرت یوسف رو میگه، میگه داستان از جو تموم میکنه، بعد آخرش میگه که وقتی یوسف میخواست از دنیا بره، این همه بنی اسرائیل، بنی اسرائیل خاندان از یعقوب بودن، حالا الان بنی اسرائیل اینجور عوضی در اومدن، اون موقع این زمان برای خودشون کلی آدم اسرائیل بودن، کلی پیامبر داشتن، همین پیامبران بنی اسرائیل اینا دیگه. میگه این پیامبر رو این اهل بیت و خانواده‌اش جمع کرد، شروع کرد گفتش که الان دوره من مثلا چیز عزیز مصر شدم و امکانات دارم و بعض شما خوب شد، اما بدونید بعد از مردن من کم کم دوباره شما به سختی میافتید و کم کم این فتنه ها دوباره شروع میشه و همینجور فتنه پشت سر فتنه، سختی پشت سر سختی، و شروع میکنه یکی از این فتنه ها میگه، میگه اینجوری شد اینجوری شد اینجوری شد، و حدثهم به شدت تنالهم یختل فی هر رجال و تشقق. میگه خلاصه وضعیتی میرسه که این فرعونی در مصر خواهد اومد، این فرعون میگیره بچه های شما، پسر به دنیا بیارید همونجا سرشو میبره، دختر به دنیا بیارید کنیزش میکنه، حتی خیلی وقتا به زنها رحم نمیکنن، همین که بار دارن میزنن شکمشونو پاره میکنن، تا از فرزندان یعقوب، چون یوسف از فرزندانش نیستش، از فرزندان یعقوب هست موسی، از فرزندان یعقوب رجلون اسمر دوال شروع میکنه، میگه مردی میاد بلند قد اینجوری گندمگون، حضرت موسی رو شهر میده، به یک کسی خواهد آمد اینجوری اینجوری اینجوری، و اون موقع این به داد بنی اسرائیل میرسه. بعد حضرت، داستان خیلی طولانیه، خود به خیلی طولانیه، حضرت امیرالمومنین، من به نظر پیامبری و اصحاب جمع، اصحاب خوبشون جمع بودن، امیرالمومنین جمع بودن، داشته برشون مفصل میگفته وقایع رو. حضرت تعریف میکنه میگه که چنین شد چنین شد تا یک گروهی از بنی اسرائیل، اینجا بعد دیگه با مردم میشه. میگه در میان بنی اسرائیل یه فقیهی بود، کارو یستریون الی احادیثه، این مطالب پیامبران قبلی دستش بود، ظاهرا حدی از نبوت هم داشت. این نبوت توی بنی اسرائیل مسئله پیچیده ایه، یعنی برخی پیامبر بودن فقط برای خودشون، برخی پیامبر بودن برای دور و بریاشون، یه عالم پیامبر داشتن اینا، این ظاهرا پیامبرم بود، چون ادامه حدیث رو بخونم معلوم میشه. میگه خیلی بس سخت شد، این فقیهه از شهر بیرون رفت و رفت یه جایی مخفی شد، چون این فرعونیا به شدت دنبال بودن. بعد اینا خلاصه خیلی اوضاعشون خراب شد، یکی رو فرستادن که آقا یه قراری بذاریم توی وسط بیابون یه جایی با هم دیگه، یکی ما میخواییم خدمت شما برسیم، این مقدار مطلب بگیم. رفتند و توی صحرایی جمع شدند و این شروع کرد براشون از روایات ظهور منجیشون، که منجیشون فعلا حضرت موسی است، شروع کرد از روایات خوندن و بعد خبر داد طبق این روایات و این چیزایی که دست من هست فرج شما 40 سال دیگر خواهد بود. اینا این خبر رو شنیدن چیکار کردن؟ احتمالا اگه به ما بگن 40 سال دیگه ما چی میگیم؟ میگم آقا تا 40 سال دیگه کی زنده است کی مرده، بابا قرار بود زودتر بیاد ماده ها. اینا اینجوری نبودن، اینا مؤمن بودن، اینا همه با هم گفتن الحمدلله. پیامبر داره تعریف میکنه داستانو، پیامبر میگه فاوحى الله عز وجل الی، خدا به این فقیه وحی کرد، قل لهم قد جعلتها 30 سنه، چون شما راست راستی پای کار بودید تا حالا و الانم شکر گزار نعمت من بودید، کردمش 40 سال. اینا افتادن زمین سجده شکر به جا آوردن، کل نعمت من الله، خوشحالی کردن، گفتن الحمدلله. فاوحى الله الی قل لهم قد جعلتها 20 سنه، بگو بهشون 10 سال دیگر هم تخفیف دادم 20 سال. اینا دیگه سر از پا نمیشناختن، افتادن خدای شکرت، لا یأتی الخیر الا بالله، خدایا خوبی جز از جانب تو نمیاد. این روایت روایت شب جمعه ای ها، این روایت روایت شب نیمه شعبانی ها، خیلی دقت کن. وحی اومد قل لهم جعلتها 10 سنه، 10 سالش کردم. آقا اینا دیگه روپاشون بند نمیشدن از خوشحالی، دیگه شروع کردن شکرگزاری، شروع کردن شکرگزاری. فاوحى الله الی قل لهم لا تبرحوا فقد اذنت لكم في فرجكم، دست بر ندارید از این خوشحالیتون که من فرج شما رو رسوندم. میگه تو این صحبت ها بودن، دیدن یه نفری از اون طرف سوار بر الاغ داره میاد. فتلع موسا راکبا حمارا، وقتی رسید این فقیهه که میشناسه این کیه اما نگفت کیه، خواست به اینا نشون بده این کیه، سلام داد، گفت سلام، گفت کی هستی؟ گفت موسی، گفت ابن من، گفت ابن عمران، موسی ابن عمران چیه چیه چی؟ همونی که وعدشو داده بودن. گفت برای چی اومدی؟ گفت جئت بر رسالت من عند الله عز و جل، اومدم رسالت خدا رو بیارم. اینا ریختند و خوشحالی کردند و اینها. ظاهرن اینجا تو روایت نگفته، اما به لحاظ سنوات ظاهرن زمانی بوده که حضرت موسی داشته از چیز فرار میکرده، از میدونید که اون آدم رو که دعواشون میشه میکشه فرار میکنه میره به سمت مدین. حالا اون موقع بوده کی بوده، میگه خلاصه اینا دیدن امام زمانشون رو، دیدن زمان اونا امام اون زمان این بود، حضرت موسی بوده دیگه، دیدن به حضرت موسی خوشحال شدن و حضرت موسی رفت. بعد میگه و بین ذالک الوقت و بین فرجهم و یخ به غرق فرعون 40 سنه، اون فرج نهایی اینا که فرعون از دنیا یعنی غرق شد تو رودخانه همون 40 سال بود، اما عملا خدا این 40 سال رو برای دیدن امامشون براشون جلو انداخت. یعنی اگه منتظر راستاسی باشی، فردا جمعه است و هادا یوم کل متوقع و فیه ظهورک و الفرج للمؤمنین بیدک، میشه فردا بیاد؟ اگر من و شما بخوایم میشه، اگه ما ایمانمون جدی بشه، اگه نیت کنیم واقعا میشه. دیشب هم عرض کردم امام زمان منتظر ماست، ما اگر راستاسی منتظر باشیم او دیگر منتظر نخواهد بود. بعد یه همتی بکنیم، یه تقلایی بکنیم، این شب نیمه شعبان احیایش مستحبه. گفتن بعد از تو روایت داریم بعد از شبهای قدر هیچ شبی به اندازه شب نیمه شعبان نیست. تو برخی روایت گفتیم بلکه ممکن است شب قدر باشه، چون شب قدر تو سال میگرده، لزوماً این نیستش که حتما یک شب باشه. بله تو شب قدر، قرآن تو شب قدر نازل شد، اون سالی که قرآن نازل شد حتما تو ماه رمضان بوده. اما آیا ممکن است این شب شب قدر باشه؟ تو شب قدر سرنوشت ها رو رقم میزنن. آیا ممکنه ما از خدا بخوایم و خدا همین فردا رو روز ظهور قرار بده؟ ممکنه. فقط باید یه همتی کنیم، فقط باید ایمان بیاریم، ایمان بیاریم راستاسی، ایمانی بیاریم که اگه امام زمان علیه السلام اومد نشیم مثل اون حدیث امام صادق که گفتش که یه عده که فکر میکنن خودشون اهلشن، اول همه اینا از دین میزنن بیرون. اما اگه ایمان آوردیم دستمونو میگیرن. خب عرایزمون رو تمام کنیم، ببخشید امشب خیلی حرف زدیم، چند دعا بکنیم انشاءالله فرج ما رو خدا در همین شب قرار بده. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، تا نیامرزیدی از دنیا نبر، توفیق بندگی به همه ما عنایت بفرما، در ظهور امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما. خدایا به حق امام زمان، به آبروی امام زمان، به آبروی فاطمه زهرا، این شب را آخرین شب غیبت امام زمان علیه السلام قرار بده، این شب و آخرین شب غیبت امام زمان علیه السلام قرار بده، ما رو جز یاران واقعی اون حضرت قرار بده، ما رو جز منتظران واقعی اون حضرت قرار بده، ما رو در پیشگاه امام زمان علیه السلام روسیه نکن، ما خانوادمون نزدیکانمون همه رو جز یاران امام زمان علیه السلام قرار بده، حاجت همه حاجتمندان رو با ظهور امام زمان علیه السلام برآورده به خیر بگردان، رهبر عزیزمون نظام مقدس جمهوری اسلامی رو تا ظهور امام زمان علیه السلام از شر بلیات حفظ بفرما، مردم مظلوم عالم در هر جایی هستن، ببیشه مردم مظلوم یمن، بحرین، هرچه سریعتر مردم مظلوم فلسطین، هرچه سریعتر با ظهور امام زمان علیه السلام نجات عنایت بفرما، همه مریض ها، همه گرفتار ها رو با ظهور امام زمان علیه السلام شفا عنایت بفرما. اولین و آخرین دعای همه ما رو تعجیل در ظهور امام زمان علیه السلام قرار بده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.